سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. بلاول بهتو زرداری وزیر خارجه پاکستان میگوید که حکومت طالبان به این دلیل توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده که طالبان به وعده هایشان عمل نکردند. وزیر خارجه پاکستان در مصاحبه با تلویزیون فرانسه در مورد اقدام طالبان که مانع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب افغانستان شدند ابراز تأسف کرده. رعایت حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران از خواسته های عمده جامعه جهانی از طالبان است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان می گوید که بیش از 7000 افغان طی یک هفته اخیر از ایران اخراج شدند. در این حال ایران گفته که شمار مهاجرین افغان در آن کشور در حال حاضر به 4.5 میلیون تن می رسد و برای حمایت از آنها از جامعه جهانی خواستار کمک شده. پیش از این گزارش شده بود که ایران در یک ماه تقریباً 5000 مهاجر افغان را به افغانستان برگشتانده است. پارلمان جرمنی تحقیقات را در مورد عملیات تخلیه از افغانستان در سال 2021 آغاز کرده است. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های جرمنی، یک کمیته پارلمان این کشور در این مورد بررسی می‌کند که بسیاری از افغان‌هایی که با جرمنی‌ها کار کرده بودند، چرا از افغانستان بیرون کشیده نشدند و در معرض خطر توسط طالبان گذاشته شدند. در ماه جون گزارش شده بود که حدود 12000 افغان که وعده پذیرش از جرمنی دریافت کرده‌اند، هنوز هم منتظر انتقال به آن کشور هستند. بر اساس گزارش ها صدها رسگاو بر اثر بیماری پوستی در زابل تلف شدند. این بیماری جان صدها گاو را در شماری از ولایت های دیگر از جمله پکتیا، خوست، غزنی و ننگرهار نیز گرفته است. مقام های ریاست زراعت و مالداری ولایت زابل تخمین کردند که حداقل 3000 گاو به بیماری پوستی در این ولایت دچار شده و تا اکنون حدود 500 رأس آن از بین رفتند. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز عازم امارات متحده عربی شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد هدف این سفر به رادیو آزادی گفت:
افغان کرکت ملی لوبډلې د سفر مخه په عربی متحده امارات کې
هدف سفر تیم ملی کرکت افغانستان به امارات متحده عربی گرفتن آمادگی برای جام بین المللی 20 اوره کرکت است. سپس تیم افغانستان با آمادگی خوب به استرالیا سفر می کند و آنجا حدود 2 هفته کمپ تمریناتی خواهد داشت.
تمریناتی کمپ لري
انتظار می رود که رقابت های 20 اوره جام بین المللی کرکت در 16 اکتبر در استرالیا آغاز شود و تا 13 نوامبر ادامه خواهد یافت. افغانستان در گروه الف با انگلستان، نیوزلند و استرالیا بازی میکند و اولین بازیش به تاریخ 22 اکتبر با تیم انگلستان خواهد بود. تلویزیون دولتی ایران شمار کشته شدگان در جریان اعتراضات جاری در آن کشور را 17 تن اعلام کرده است. اما سازمان حقوق بشر ایران گفته که شمار کشته شدگان تا روز ششم اعتراضات 31 تن بوده است. این اعتراضات پس از آن در ایران آغاز شد که مهسا امینی در جریان توقیف در حالت کوما به شفاخانه منتقل شد و سپس درگذشت. این دختر 22 ساله ایرانی به اتهام عدم رعایت حجاب توسط پلیس گشت ارشاد در تهران دستگیر شده بود. 4 منطقه تحت کنترل مسکو در اوکراین امروز همه پرسی را برای پیوستن با روسیه دایر می کنند که با قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد مغایرت دارد. این همه پرسی در مناطق لوهانسک، دونسک، خرسون و زاپاروژیا از 23 تا 27 سپتامبر دایر می شود. تصمیم عجولانه برای برگزاری این رایگیری نامنهاد در حال اتخاذ شده که اردوی اوکراین بخش‌های زیادی از قلمرو این کشور را آزاد ساخته و مظهر شکست واقعی روسیه را مطرح می‌کند. مقامات و کارشناسان غربی می‌گویند ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قصد دارد که از این رایگیری ساختگی از ادعای حمله اوکراین بر قلمرو روسیه استفاده کرده و به کاربرد سلاح هسته‌ای برای دفاع از خود تهدید کند. در این حال آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا یک پیام روشن را ارسال کنند که این تهدیدات هسته‌ای بی‌مسئولیت فوراً باید متوقف شود. بلینکن از کشورهای جهان خواست تا در مقابل ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بیستند و هشدار داد که حمله رهبر کرملین بر اوکراین و تلاش‌ها برای الحاق بیشتر قلمرو اوکراین با روسیه ثبات جهانی را تهدید می‌کند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه نگرانی ها در مورد افزایش بحران اقتصادی و میزان فقر در افغانستان، گروه های امدادی در کانادا بار دیگر از حکومت آن کشور خواستند تا تحریم های را کاهش دهد که به گفته آنها مانع کمک به مردم افغانستان می شود. جزئیات بیشتر را در این گزارش از همکارم ستار فروغ می شنوید.
شماری از گروه های امور بشری و مددرسان از حکومت کانادا خواستند که تحریم ها را بر طالبان کاهش دهد تا این گروه ها بتوانند کمک ها را به مردم افغانستان فراهم کنند. 18 گروه خیریه از جمله اداره صلیب سرخ کانادا، آکسفام کانادا و عفو بین الملل گفتند که حکومت کانادا با منزوی کردن رژیم طالبان از همتایان خود در زمینه دریافت را برای کمک های بشردوستانه به افغانستان عقب مانده است. آنها می گویند که تحریم های کانادا مانع تلاش هایشان برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان می شود. ارقام ملل متحد نشان می دهد که 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. با وجود کمک های انسانی که طی بیش از یک سال اخیر به افغانستان انتقال یافته، برخی از مردم نادار و فقیر می گویند هنوز کمک دریافت نکردند. محمد انبیا، باشنده ولایت اوروزگان:
شام به شام به خانه ها می گردم و زاری می کنم، کمک می خواهم. گاهی می روم کار را درو می کنم، به اولاد هایم پخته می کنم. حیران هستم که چی چاره کنم. نه در مایوبین ثبت هستم و نه هم ماش دارم. من خودم، مادرم و همسرم نابینا هستیم. پدرم پیر است، کاریگر نداریم. آنها مؤسسات بیایند و با ما کمک کنند.
پیش از این یک ائتلاف نهادهای مددرسان در ماه آگست از حکومت کانادا خواسته بود که محدودیت‌های را دور کند تا این نهادها بتوانند کمک‌ها را به میلیون‌ها نفر در افغانستان فراهم کنند و آنها را از خطر گرسنگی نجات دهند. در قانون کانادا طالبان به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی شدند و بر بنیاد این قانون هر کسی که کمک مالی به طالبان فراهم کند جرم پنداشته می شود، چیزی که یک چالش برای سازمان‌های مددرسان به حساب می‌آید. یک کمیته ویژه پارلمان کانادا در امور بررسی بحران بشری در افغانستان در ماه جون گفته بود لازم است حکومت کانادا در مقرراتش تغییر وارد کند. این کمیته از ایالات متحده، استرالیا، بریتانیا و اتحادیه اروپا یادآوری کرده بود که به گفته‌اش راه‌های را برای کمک رسانی به افغانستان پیدا کردند. حکومت طالبان را هیچ کشور هنوز به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران از خواسته های عمده جامعه جهانی از طالبان است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
در حالی که طالبان از جمع‌آوری حدود 7000 گدا در شهر کابل خبر می‌دهند، شماری از باشندگان کابل می‌گویند که طالبان نخست باید به مشکلات اقتصادی مردم رسیدگی کنند. ستار فروغ با ابوالاحرار رامسپور، فعال حقوق بشر، گفتگو کرده. در ابتدا از او پرسیده که آیا گدایی جرم است؟
از نقطه نظر حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر بین‌المللی، گدایی یک حق بشری نیست. البته کار کردن یک حق مسلم است و دولت ها باید او را حمایت بکنن و دسترسی مردم را به این حق فراهم بسازن. کار یک تعریف مشخص خود داره که به اساس تعریف سازمان بین‌المللی کار، کار عبارت از یک عمل مؤثری است که توسط مرد یا زن به شکلی که آزادی، مساوات، امنیت و کرامت و حیثیت انسانی انسان در او محفوظ باشه انجام می‌یابد. از این لحاظ چون در گدایی کدام مؤثریت هم وجود نداره و به کرامت انسانی هم شدیداً لطمه وارد میشه و اکثر کشورهای دنیا گدایی را غیر قانونی و جرم میپندارن، کشورهای اروپایی، آسیایی، آمریکا و همه کشورها تقریبا. امارات متحده عربی جرم میپنداره، هندوستان جرم میدونه، پاکستان در 1958 برش قانون ساخته با وجود از اینکه عملا از تطبیق از او اهمال میکنه و تعداد زیاد گداها وجود داره. مالزی استفاده از طفل در گدایی کردن اجازه نمیده، عربستان سعودی در سال 2018 برش قانون ممنوعیت تصویب کرده و افغانستان هم در سالهای اخیر در سال 1387 طرح یک قانون منع گدایی را زیر کار داشت که متاسفانه عملی نشد، ولی اقداماتی در مقاطع مختلف برای جمع‌آوری گداها از طرف حکومت‌های وقت صورت گرفته در سالهای اخیر که هیچ کدامشون مؤثر نبوده متاسفانه، چرا گداها به بسیار زودی تضمین‌های لازم دادن و دوباره به همو حرفه‌های خود برگشتن.
به نظر شما برای کمک با گداها و در مجموع با افراد نیازمند در افغانستان چی راه‌هایی وجود دارد؟
به عنوان مثال کمک‌های بین‌المللی باید به مستحقین واقعی از او برسه که اگر درست توزیع شوی کمک‌ها یقیناً که برای ازی طبقه میرسه و همچنان منابع ملی دیگه که در این اواخر به میزان بسیار زیاد جمع‌آوری میشه، مستقش و زکات، این هم یک بخش انگفتی از او باید، یک بخش قابل ملاحظه‌ای از او باید برای ازی طبقه مردمی که مستحق هستند فراهم شوه و دولت در ضمن ازی که به جمع‌آوری گداهای حرفه‌ای پرداخته یک تحقیق ملی را در این زمینه انجام بده که از طرف جامعه شناسا، روانشناسا و کارشناسا در او بحث صورت بگیره، عوامل مختلف از این ارزیابی شوه برای هر کدام از این کاتگوری‌ها، چی اونها گداهای اجباری است، گداهای حرفه‌ای هستند و یا گداهای مجبور، بر از اینا راهکارهای مجزا و علایده ساخته شوه. یقیناً که یافتن مشروعیت سیاسی و بین‌المللی که زمینه بهتر برای اقتصاد و تجارت به افغانستان به بار میره مؤثرات خود خود داشت و در او صورت ما یقین دارم که بی‌روزگاری و فقر و بیچارگی از افغانستان آهسته آهسته ان شاء الله گم خواهد شد.
مصاحبه با ابوالاحرار رامسپور فعال حقوق بشر را از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تا لحظات بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر خواهد شد، اما قبل از آن میشنوید که صدها بیجا شده از ولایت پنجشیر میگویند که ادامه جنگ های اخیر در آن ولایت زندگی را بر آنها دشوار ساخته. شماری از مناطق پنجشیر اخیراً شاهد درگیری های شدید بین نیروهای طالبان و نیروهای مخالف آنها بوده.
محمد عالم 48 ساله یکی از چند صد بیجا شده داخلی است که مجبور شده خانه و مزرعه کوچکش در بخش از ولایت کوهستانی پنجشیر را ترک کند. او حدود یک ماه پیش با خانواده 10 نفریش از روستای شیخان خیل ولسوالی و نابه این ولایت با ولسوالی سیاول کوهستان ولایت کاپیسا کوچ کرد.
می‌بینید جنگ است، خانه نیست، زندگی نیست. در خانه هستیم که می‌سایدش نیست، ایران رفته است. کسایی همیجا در آمسایی که بودن یا بخاطر خدا بخاطر همین مسلمونی گفتن که این خانه بیکار است، همیجا بشه دیگه مدموجا ششتیم بوده توفیلا.
محمد عالم از رنج روزگار برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
لحاظ اقتصادی هیچ چیزی نداریم، کل چیز ما دمو وطن من دیگه، ما وقتی که آمدیم دیگه با ما هیچ اجازه ندادن که از داخل پنجشیر چیزی را با خود بریم، نه کالا نه ظرف، هیچ چیزی را تن و سر و ما را کشیدیم خلاص دیگه، هیچ چیزی ما با خود ما نتونستیم بردیم. برای ما امروز تقریبا 40,000 افغانی در ریاست سرانیاشت ولایت کاپیسا همیجا دادن.
در آخرین مورد در هفته گذشته در منطقه خجه دره عبدالاخیل پنجشیر درگیری شدید میان طالبان و نیروهای ضد آنان صورت گرفت. این جنگ اخیر منجر به کشته شدن یک قمندان جبهه مقاومت به نام حاجی ملک خان با شماری از افرادش شد. جنگ در پنجشیر یک ساله شد. به اساس معلومات مسئولان محلی طالبان و مردم محل، در اوایل ماه سنبله سال گذشته طالبان پس از تصرف کابل به پنجشیر هجوم بردند. با گفته آنان در آن حادثه حدود 15 روز میان نیروهای جبهه مقاومت و طالبان در ولسوالی‌های آنابه، روخه، بازارک و پریان جنگ ادامه داشت تا این ولایت به تصرف طالبان درآمد. پس از آن جنگ به گونه پراگنده در پنجشیر ادامه پیدا کرد. مسئولین ریاست امور مهاجرین طالبان در پنجشیر آمار دقیقی از بیجا شدگان در این ولایت ندارند، اما مردم محل میگویند که در نتیجه ادامه جنگ و ناامنی صدها خانواده خانه هایشان را ترک کرده و به جاها و ولایت های مختلف آواره شدند. مولوی متی الرحمن رئیس اداره سرمیاشت طالبان در ولایت کاپیسا در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید که حدود نزدیک به 150 خانواده از بیجا شدگان ناشی از جنگ پنجشیر را در این ولایت تحت پوشش دارند.
یا سال نه سال وقت کورونای سره چې په دې اخر تقریبا
3 خانواده
کې د پنجشیر نه د جنگونو په واسطه باندې را مهاجر شوی،
و به ولایت کاپیسا آمدند، ما برایشان برنامه کمک رسانی را آماده کردیم که در ولسوالی های سه اول و سه دوم کوهستان کاپیسا زندگی میکنند. برای 149 خانواده ما امروز یک شنبه کمک نقدی کردیم که به هر فامیل 40,000 افغانی مساعدت گردید.
او همچنین گفت که برای نزدیک به 150 خانواده به روز یک شنبه کمک نقدی کردند، به هر خانواده 40,000 افغانی. شماری از باشندگان مناطق مختلف ولایت پنجشیر که از خانه هایشان بیجا شد.